بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. اللهم صل علی محمد. چه شب مبارکی، چه جلسه مبارکی، چه رفقای خوب خوب خوب. الحمدلله رب العالمین. چه نیت مبارکی و کم اتفاق میفته موضوعی با رأس قله ایمان و آخرین حد ادراک معرفتی هماهنگ باشه. از امام صادق علیه السلام نقل شد که فرمودن من عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلة القدر. ای کاش بیشتر با روایات آشنا می شدیم و با چینش ساختاری قرآن که در خود اصطلاح کلمه لیله از نظر قرآن، لیله القدر از نظر قرآن، جایگاه لیله القدر از نظر قرآن و روایات، درک لیلة القدر على قدر طاقت البشریه از نظر روایات، بعد معرفت اهل بیت علیهم السلام از نظر قرآن و روایات، معرفت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از نظر قرآن و روایات و ادبیات قرآنیه، انا اعطینا کالکوثر و قرار گرفتن مصداق خیر و خیر کثیر، یک باب بسیار وسیع است، خیلی کارم میخواد. تا آشنا شدن به معرفت و یک حرکت جهادگونه ای در رفع و دفع موانع این معرفت. اینجاست که ابهام در اذهان لایه میکنه و سراغ لب مطالب خیلی ها نمیرن. برداشت های توهمی از معادل قرار دادن معرفت با پندارها یا عدل معرفت قرار دادن برداشت های خیالی را یه بند خدایی زنگ میزد که شما یه مطلبی راجع به شاکله صحبت کردید، گفتم بله، گفت که من پدرم روحانیه و با ایشون صحبت میکردیم، ایشون گفتن که روایت داریم که قل کلون یعمل علا شاکلته ای علانیته، هم حرف فرمایش بسیار متینی است، اما ای علانیته یعنی چی؟ این ابهام باید که برطرف بشه. حتی در خود لسان روایات نیت چیست؟ صرف یک تصور اجمالی مبهم توهمی عبور از ذهن، این تمام نیته؟ قل کلون یعمل علا شاکلته اینه کسی میپذیره؟ ای علانیته یعنی صرف گذر وهم در یک مسئله ای، این رسیدن به کنه و بنه قضیه است؟ نه، ما نتونستیم خود این نیت رو باز کنیم از هم و طبقه بندی کنیم و رسوخش را پیدا کنیم و در قلب محل تثبیتش را دریابیم. برداشت عامیانه ابتدایی هر کسی ممکنه داشته باشه، ای علانیته یعنی چی؟ در مقام عمل گاهی فکر میکنیم که آنچه که از ذهن عبور کرد، آنچه که از ذهن عبور کرد مربوطه به یک سری مسائله، ولی آیا شما میپذیرید که قل کلون یعمل علا شاکلته تمام این عمل مستند باشد بر یک عبور ذهنی صرف و خشک و خالی؟ چون که مردم در همین قسمت هم متفاوتن، بعضی ها خیلی گذرا یک امری از ذهنشون میره که عبور میکنه که حتی خودش را آرام نمیکنه، یعنی گاهی به زبان میاره برای تثبیت همین خیال و همین ذهن جوال. تمام قضیه که این نیست که، باید نیت معنا بشه، طبقات نیت مشخص بشه، کیفیت ارتباطش با داده ها و داشته ها تبیین بشه. افراد در جایگاه های مختلفیان حتی به نسبت به نیت، اونم چه نیتی؟ نیتی که هر عملی داره بهش مستند میشه. طبیعتاً عمل متفاوته، فرد در جایگاه مختلفی قرار داره و نیت داریم تا نیت. تثبیت اندوخته های ذهنی داریم تا عبور اندوخته های ذهنی. بناست هر عملی مستنده به نیت باشه، پس باید که جایگاه نیت را از حیث سازعی و ساختاری و شخصیتی و اندوخته ها و داده ها و داشته ها ما تبیین بتوانیم کرد که اینجاها ما رو آشنا می کنه به قضایا و روشن می کنه. قفل سربست، یعنی یه نوع سربستگی و اهمال و یعنی اجمال و ابهام تو قضیه هست که نمیذاره انسان باز بشه به نسبت به ارکان سازعی خودشناسی نرمافزاری اندوخته های ذهنیش. همینطور یه برداشت عامیانه ابتدایی داره، میخواد این را همه چیز حساب کنه. در معرفت همین جوره، برداشت اولیه فکر میکنه که من اطلاعاتم خوبه، اسم، لقب، کنیه، مختصری از زندگی نامه، اینها آیا معرفته؟ یک ضلع داره نادیده گرفته میشه، اونم اینه که از حیث محتوایی چه ارتباطی ایجاد کردی، چقدر پذیرفتی، چقدر در مقابل این واردات اطلاعاتی قلبت خاضع بود. اینا با هم مربوطه. حالا به این مقدارم اکتفا نکردن به خاطر اینکه من و شما روشن بشیم، فرمودن من عرفه ها حق معرفته ها. حق معرفته ها شاید مختلف باشه و همین مقدارم که راجب مثلا فرض کنید اهل بیت علیهم السلام هست که بدانی امام است. بدانی امام است یعنی چی؟ یعنی همین که تصور کردی کافیه؟ مفترض الطاعه هست. اگر مفترض الطاعه را تصور کردی و ملتزم نبودی به این عقیده کافیه؟ اصلا نمیره توی ابواب دیگری که فاصله ایجاد میکنه بین ما. اصلا از اگه باورداری که التزام میخواد، خب آیا التزام به جایگاه امام یا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از ارکان معرفته؟ بله. بعد حالا که به این حد از معرفت رسیدی، التزام پیدا کردی، قلبت چگونه گواهی میدهد؟ چقدر تسلیم شدی؟ اگه نداشته باشی که ارتد الناس بعد النبی. همه اینها رو داشتن اما قلب ثابت نیست به محبت اهل بیت، قلب ثابت نیست به مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها. اینا جواب خیلیش نمیده. وقتی جواب میده که بالانس بشه بین ادراکات اولیه و تثبیت، حالا قفلی که خورده کجا خورده، بین مسیر خیال حافظه قوای ادراکی ماوراء ادراکات ظاهری، اینا باید خانه هاش به هم راه پیدا بکنه از حیث باور و از حیث قبول، از حیث قبول تا مشخص بشه داری بالاخره کجا چه کار داری میکنی. حتی گاهی در زمان خود اهل بیت، زبیر از کسانی بود که وقتی حمله کردن به خانه امیرالمومنین، بالاخره شمشیر کشید آمد، ولی این خانه ها و اندوخته های باطن طبقه به طبقه، اینها باید این معرفت بصیرتی درش راه پیدا بکنه و این ادراک معنوی خانه به خانه را پر کنه تا من عرفه ها حق معرفته ها بشه. بترسیم از این که این مقدار یک سطحی رو این و ابتدایی از باورها رو خیلی کمش رو پوشش بده. خب من چه کار کنم الان؟ چه کار کنمش اینه که یک، از خودت چه میدانی؟ از خلقتت چه میدانی؟ از شاکلت چه میدانی؟ از طبقات نفسانی مؤثر در ساختن شخصیتت چه میدانی؟ از خلقتت چه میدانی؟ از خلق روحی اولیت چه میدانی؟ اینا مقدمات معرفته. از خلق فیزیکی ابتدایی چه میدانی؟ از خلقت ترابی چه میدانی؟ از خلقت مرحله تین، ترکیبی از تراب و ماء، چه میدانی؟ از اضافه شدن به رسیدن به مرحله همه مسنون چه میدانی؟ از رسیدن به حد سلسال کلفخار چه میدانی؟ از خلقت اینها و تأثیر هر کدام بر این مرحله‌ای که درش هستی چه میدانی؟ از خلقت من ماء مهین چه میدانی؟ فیزیک خلقت در عالم ماده گام به گام. اینها مقدمات ورود به شناخت خیشتن خیش هست که حتی یک ضلعش اگر ناقص باشه جواب نمیده، یه حلقه مفقوده است. یه ساختمان میخوای بسازی، سازه یه هندسی اگر یکی از ارکانش کم باشه، گاهی کل ساختمان را دچار اختلال میکنه. هر کدامش قاعده ای داره. این سازه ستونهایی محاسبه شده و دقیق میخواد. اگر بر اثر ندانم کاری یا سلیقه به جای آهن فرض کنید که 18 میلگرد معمولی استفاده کردی، یه وقتی فرو میریزه، نمیشه، قاعده داره. سازه هندسی شخصیتی بشری برای رسیدن به معرفت در طبقات مختلف و در لایه‌های مختلف شرایط ویژه خودش را می‌خواد. حالا در قوس صعود آمدی شما اینجا در قوس صعود میخواهی حرکت کنی، ابزاری برای معرفت هست، اونم چی؟ الگوها را قرآن نگاه کنید. حتی من یه وقتی میدیدم خیلی لطیف قرآن الگو سازی کرده حتی در مسئله نساء، بی خود که یک نفر رو قرآن الگو قرار نمیده، ولی طبقات مختلفه، حیثیات مختلفه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، اگه این انتخاب شده یک امتیازات یک جامعیتی داشته، اون جدا بعضی از ارکان و اضلاع شخصیتی منحصر به فرد هم شده که به درد همه میخوره. و اون هویت دینی و صبوری در مصائب و استقلال شخصیتی وابسته به توحید. آقا شما کلاتون رو کلامون رو قاضی کنیم و زنهای جامعه رو نگاه کنیم. اولا این جامعه ای که امروز تشکیل شده همینطور جلو جلو داره به سمت انحطاط و از دست دادن هویت دینی و الهی و ارتباطی و به سوی فضیلت رفتن و نگاهبانی از خیش کردن داره میره. همین همسر فرعون اینقدر هویت داشت، اینقدر شخصیت داشت، اینقدر توجه داشت که یه ذلعه از برنامه های عملیش تعامل زندگی با این شوهر بود. کدام شوهر؟ شوهری که از اطراف و اکناف مصر میان و برای بی خود که نمیگد انا ربکم الاعلا، مشتری داره و میپذیرن اقوام و قبائل ربوبیت او را و میرن. الان یه خانمی فرض کنید خیلی میخواد خوب زندگی کنه، ولی به قدری نتونسته تشخیص بده بین موارد خداپسندانه را با نظرات متفاوتی که احیانا شوهر القا میکنه، تو این جاده گم میشه. میگه آره منم دوست داشتم فرض کنید که نماز شب بخوانم، اما دیدم که استقبال نمیشه ولش کردم. منم دوست داشتم ارتباط با خود اما رها کردم. این که نمیشه که. شخصیت همسر فرعون این بود که هویت خداجویی و خدابینی داشت، نه در این حد، بالاتر از اینها. فرعون ذل اوتاد، چار دست و پای این زن را به میخ کشیدن. ولی دست از خدا بر نداشت. خیلی شخصیته. اصلا حالا من یه موضوعی حرفم هم تو هم بزنم یا در زوجیت، صنع خداست و مردم، حالا اینا یک هم دوست دارم رفقا زحمت بکشن کار کنن که چگونه صنع خداست، چه در همه عالم چه در بنی بشر. چه در بنی بشر نسبت به مسئله نکاح، چه در بنی بشر نسبت به کل قضایایی که باش مربوطن. چگونه تعریف میشه زوجیت؟ و حتی در قلل کمال عالم یا بالاترین قله کمالی که در عالم هست که از سلسله رجال یک نفر و اون هم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، یعنی یه زوج ایستادن در این قله و از سلسله نساء حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوا علیها و علی آلها. اما شما فکر میکنید خود همین مسئله زوجیت جای کار نداره؟ مردی را و ذکوریت را و رجولیت را به چه میبینی؟ به چه میبینی؟ چه قدرشو داری؟ اگر خداوند شرح صدر به انسان بده، انسان حس میکنه که خیلی از این افرادی که احساس یا اظهار مردانگی میکنن روحیات مردانه نیست. هر کسی باید در جای خودش قرار بگیره. اصلا نقطه شروع تا انتهای کمال، شاید بشه اینطور گفت که کاستی های جایگاه رجولیت الهی است که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. کاستی هاشو شناختن، در جایگاه خودش قرار گرفتن. اون وقت در مسئله نکاح هم همینجوره، گاهی مردهایی هستن که زیاد خواهن در مسائل جنسی، زیاد خواهن، نگاهشون چیه؟ این چشمش اونجوره، اون ابروش اونجوره، یکی دیگه. آقا اگر این نگاهت شد به زن، هم صد نفرم بگیری و بتونی بگیری و باشی، صد و یکمی رو میخواهی. آنچه که تعریف شده برای اینه که نیمه گم شده در کنارت را پیدا کنی. اگه اون باشه میبینی هر کسی میتواند با یک سری داشته هایی تأمین کنه. و حالا مسئله زوجیت یه مسئله دیگره، ولی فرمود امام صادق علیه السلام من عرفها حق معرفتها راه طولانیه. همین دوتی کلمه، یک نفوذ و سرایت معرفت با مقدمات بالانسی ادراکات نظری و محتوایی از همون اول، و الا شمر که رو سینه ی آقا سید و شهدا خیلی خوب روز عاشورا، مگه فکر میکنید این اطلاعات رو نداشت؟ یا اصلا وقتی که حمله کردن به خیام، خود حضرت ابا عبدالله علیه السلام گفتن که تا من زنده هستم به سمت خیام نرید. شم گفت که ما تقول یبن فاطمه، حتی خالی از لطف نیست این انتساب. برای حضرت زهرا حتی خیلی دشمنها یه جایگاهی می دانستن. خیلی این روایاتی که از رسول خدا الان هم همینجوره، اهل سنت اینو نمی دونن چه کارش کنن. و گاهی اینجا تسلیم میشن به نسبت اصل محبت داشتن به فاطمه زهرا سلام الله علیها، میبینن اینو نمیشه کارش کرد و باید کسی که میگه مسلمانم و پیرو به قرآنم و رسول خدا هستم، پیرو به رسول خدا هستم، باید تسلیم این محبت باشه و هست. و منتها صحبت از حق معرفت هاست. من عرفه های خودش یه مرحله است، اینم نمیدونم چقدر بهش بگن که من عرف از مصادیق من عرفه ها بشه، کمه. صرف مباحث نظری و اندوخته های ذهنی نیست. اگه میخوای در خودت جستجو کنی کاستی ها را، چه در من عرفه ها چه در حق معرفت ها، باید بالانس باشی بین بخش های نظریه، ادراکیه، دانسته هات و بین باورهات و بین قبول. و چرا اگر اینو بتونی بالانس کنی یک گام به پیشی، چگونه اون وقت من تو کارا خودم تشخیص بدم اون خضوع در مقابل این بزرگواران حکایتی است. خدمت یکی از آقایون محققین حوزه بودیم، ذکر خیر مرحوم والد ابوی شد. اون بزرگواری که خدمتشون بودیم، حالا بعد از فوت من رفته بودم بازدیده ایشون، این بزرگوار خودش اهل تحقیق و پژوهش و بعد یه جمله‌ای من ملاحظه کردم که یه وقت بی‌ادبی نباشه و ربطی به کسی نداشته باشه، خدمت ایشون عرض کردم که یه تفاوتی که ابوی ما با خیلی آقایون دیگه داشت این بود که آقا راجع به فرض کنید آخر الزمان، ملاهم، فتن، ظهور، مقدمات ظهور، غیبت، عصر غیبت، گفتم میشه تحقیق کرد، میشه کتاب نوشت، میشه کر و فری داشت تو این موضوعها. گرچه تا حالا که چیز روشن و شفافی مخصوصا به نسبت ملاهم و فتن، مخصوصا به نسبت تصور چشمنداز آینده به صورت صحیح و علمی و دقیق، کما اینکه زمان رسول خدا چرا اهل کتاب بودن که به این قسمت دست پیدا می کردن از ظهور رسول خدا، حتی برای از ایران بعضی از اهل دانش اون زمان از ایران راه افتادن رفتن اونجا باشن. و چه در جریان عیسی علیه السلام، چه در جریان رسول خدا و به دنیا آمدنش. اما راجع به آقا بقیت الله، نه به دلائلی این قضیه مکتوم مانده، کسی هنوز حرف آخر را نتوانسته بزنه، تحقیقات و اینها یه حدی داره، یه پایه‌ای داره. بعد خدمت ایشون عرض میکردم آقا کتاب میشه نوشت، تحقیق میشه کرد، کتابهای خوب میشه نوشت، مطالب خوب میشه گفت و نوشت، اما باور یه مسئله دیگره. و یکی از امتیازات حاج آقا، شاید که حالا غیر صحبت ها چیز مکتوبه تو این زمینه، شاید که از ایشون نباشه به صورت منظم، یه وقت پراکنده باشه. اما فرقش این بود که اگه از حیث نظری صاحب تحقیق و تألیف نبود، از حیث باور ما میدیدیم این رو در اوقاتی که با ایشون وقت بی وقت با هم بودیم، تنهایی ها، هجوم مشکلات. گاهی ایشون واقعا یه امتیازی که داشت، دستش رو به آسمان بود برای دعا برای این ملت. اون وقت گاهی که احساس بن‌بست می کرد، با تمام وجودش می گفت که بابا امام زمان هست، و جوری می گفت که کسی که همه رقم باور کرده. و در ابعاد دیگه، از صحبت و غیر صحبت، از شدت و غیر شدت توجهش، و اینم خودش یه لطفی است خدای متعال اگه به کسی کرد، مخصوصا راجع به آقا بقیت الله. اگر کسی دلش حرکت کرد و از حیث محتوایی وابستگی پیدا کرد، یه جمله بگم، خیر میبیند دنیا و آخرت. این فرق میکنه. منتها اینی که عرض کردم که حالا دیگه زیادم صحبت نکنم، راجبه معرفت حضرت صدیقه طاهره یه مسئله دیگره، و حق معرفت یه مسئله دیگره، و بالانس شدن اندوخته های نظری و قواعد علمی در ادراک ظاهری با باورهای باطنی یه مسئله دیگره. تازه اونجا طبقه بندی میشه که حق معرفت هم طبقاتی دارد. حق معرفه من عرفه ها، حق معرفتها طبقاتی دارد، مراتبی دارد. اون وقت اهل بیتی، تازه شناخت اهل بیتی و معرفت اهل بیت از اینجاها تازه شروع میشه. بی خود ما گاهی تصور میکنیم که آنچه که میدانیم همه یه مطلبه، از اینجا تازه شروع میشه. وقتی که حالا شروع شد، باطنن معرفت حضرت، مخصوصا حضرت صدیقه طاهره، ما اصلا با یک کلمه کلهم نور واحد گاهی تو ذهنمون تفاوتی از تنوع رو حس نمی کنیم. اصلا این تنوع چه حکمتی داشته و چه آثاری در ظاهر داره؟ خیلی خوب، حضرت صدیقه طاهره شروع معرفت، ادامه حق معرفت، بعد لیلة القدر. چیه این؟ این کجاست؟ برای کی قابل دسترسیه؟ درکش چجوریه؟ هر کسی در مرحله ای و مقطعی هست، آیا چگونه میتواند، چه مقدار، به چه کیفیت درک لیلة القدر بکنه؟ همینقدر به شما بگم که در اوج قله نصیب، حالا روایات شو بعد ببینی، درک لیلة القدره، دیگه بالاتر از این مقامی نیست. اون وقت آمدن اهل بیت با اون درک الهی و لسان حکیمانه چه کار کردن؟ معرفت فاطمی را، اونم حق معرفت را، کیفیت طی طریق و سلوک مسلک معرفتی را چگونه قرار دادن؟ به این گونه قرار دادن. بابا مگه یه قله بیشتر هست در اوج نصیب برای انسان و اونم درک لیلة القدره؟ خیلی خوب، یه عدل، یه راه دیگرم براش داری. کو من عرفها حق معرفتها. اما اینجور نیست. اینم از ذهنمون پنبه‌ش یا فتیله‌ش از گوشمون بکشیم بیرون که ما همینیم که هستیم یه چیزی بهمون اضافه میشه به نام درک لیلة القدر. نه آقا، خون دل خیلی داره، تغییر باید کرد، شرح صدر باید پیدا کرد، تسلیم باید شد. میدونید همین یک کلمه تسلیم چه راههایی است که انسان باید بره تا به تسلیم برسه و به اوج برسه؟ میدونید چه تغییراتی در شخصیتش ظاهر میشه؟ دیگه چیزی رو، یعنی نفسانیتی باقی نمیمانه، شیطنتی باقی نمیمانه، همش میشه اهل بیتی. خدا رحمت کنه. اینم بگم، حاج آقای ما میگفتن که یه وقتی شجاعواد سهلاوی متولی مسجد سهله بود، میگفتن ما هم تو جوانی خیلی گرم و به ما خیلی لطف پیدا کرده بود و زیاد میرفتیم اونجا و خدمت ایشونو. یه شب من رفتم مسجد سهله عصر مثلا سه شنبه، رفتم یه سری به ایشون زدم. آش جواد سهلاوی گفت که آش محمد امشب یه مهمان داریم، بیا بعد اعمال مسجد سهله بیا. و ارزش دیدن داره، خدمت آقا بقیت الله رسیده. گفتم من خوشحال شدم و خدا رحمت کنه مرحومه آش حسن صافی، آیت الله صافی اصفهان، گفت به ایشونم گفتم، ایشون گفت خوبه میمانی. ماندیم و اعمال انجام دادیم و نماز مغرب و عشا خواندیم و اینها، و بعد آمدیم اتاق آش جواد سهلاوی. آش جواد گفت که توی مقام فلان اون نشسته، برید بگید که تشریف بیارید. گفتن رفتیم و دیدیم بله یه پیر مردی با لباسای مندرس نشسته. سلام کردیم و جواب داد و گفتیم که آش جواد سهلاوی تو اتاقش، اتاق تقریبا تولیت تو مسجد سهل جدا بوده، آش جواد نشسته منتظر شماست. گفت میام حالا، برید خودم میام. رفتیم و آمد و پیر مرد خیلی ساده و صادق، خیلی 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 ایمان همطور ازش میبارید. بعد فکر میکنم که میگفتن که پسر آیت الله خونساری بزرگ، ایشون هم همراهمون بود. بالاخره اونجا نشستیم و گرده و صحبت و اینها و راجع به حضرت صحبت. و بعد پسر آیت خونساری ایشونو برده بود نجف، بعد نقل کرده بود که من دیدم لباساش خیلی مندرس و ناجوره. بهش گفتم که آقا میشه اینجا تو صحنه امیرالمومنین نشستین، اینجا بیشینین تا من برم خونه و بیام؟ گفت مانعی نداره. من رفتم خانه و پیراهن خوب، لباس خوب، کفش خوب آماده کردم، آمدم دیدم نشسته. گفتم آقا اینها. گفت برای چی؟ گفتم که هدیه است. گفت نه، بده به کسی که از من محتاج تره، من لباسم خوبه، همینی که هست خوبه. خلاصه قبول نکرده بود. بعد میگفتن فلانی نقل میکرد که من رفتم دنبال شط یه کپر داشتن، خودش و زنش زندگی میکردن، یکی دوتا گونی خرمای خشک داشتن و چیزی نبود قابل توجه. و این زندگی رو که دیدم خیلی تعجب کردم، با اینکه رفقای محترمی داشت قبولش داشتن و اگر اشاره‌ای می‌کرد برش هزینه می‌کردن. پرسیده بودن از این پیرمرد که شما بعد نمازها دعا هم می‌کنی؟ گفت بله مرتب. گفته بودن که برای چی دعا میکنی؟ مثلا حالا نظرشون بوده که دعا کن از این وضع در بیای، از این زندگی، از این فقر. گفته بود که انسان دعای مستجاب داره بعد نماز، من دعا میکنم و دعام هم همیشه اینه: خدایا عزت محمد و آل محمد را روز به روز افزون کن. اینا باوره، اینا تنظیمه. ماها گاهی قواعد دستمون نیست و خلاصه از من عرفه ها از ابتداش تا انتهاش یه راه طولانیه و یه شرایطی داره. حق معرفته ها یه راه بسیار طولانیه که ده یک ضلعش از درون خودمون شروع میشه. فقط ادرکه کلی مطلب داره، لیله کلی مطلب داره، لیله القدر دیگه اوجه. اگه تمام معرفت را در این چهار تا کلمه با لوازمی که باید تبیین بشه انسان روشن بشه، اون وقت شاید دری باز بشه. اگر ما زمین خورده دو چیزیم: یک جهل، دو جهل به جهل، جهل مرکب. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنیم خیلی خوبه. ما زمین خورده اینیم، باید این ورق در دل ما تبدیل بشه به نور، به روشنایی، به آرامش، به تقوا، به پاکی، به شناخت صحیح، به آشنا شدن به مقدمات معرفت. اون وقت دیگه توجهمون به آقا بقیت الله فرق میکنه، به حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیهم فرق میکنه. و اینم عالمی داره. این سخن بگذار تا وقت دیگر. امید هست که اون وقتی که حضرت صدیقه طاهره در حشر کبرا سوار بر ناقه‌ای از نور هستند و همه اهل محشر منتظر، ملتهب، نگران، و حضرت صدیقه طاهره را میخوان با ناقه ای از نور عبور بدن که منادی ندا میکند که یا اهل المحشر قزو ابصارکم. یه لطافتی تو این کلمه قزه هست و قزو که معناش و باری که برش هست معناش این نیست که لا تنظرو، یعنی بلکه معناش اینه که لا تفکر ان تنظر، بنداز سر دو پایین. تو عالمت کجا و این ناقه نور و حضرت صدیقه طاهره کجا؟ فکرشم نکن. تعبیر فارسی خودمون، قضو ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله. امیدواریم اون روزی که مانند پرنده‌ای که دانه برمی‌چینه از زمین، حضرت شیعیانشون را یکی یکی برمی‌دارن و ما تمام دل خوشیمون به این انتخابه که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ما را انتخاب کنن و همراهشون به بهشت هدایت بشیم و بریم. خدا و عاقبت هممون رو به خیر کنه انشاءالله خدای متعال، و این مجلس را مجلس مبارکی قرار بده و دلهای همه پیوند بخوره در معرفت، در آشنایی به حق معرفت، در کیفیت سلوک عملی برای درک، در درک لیله، در درک لیله القدر، که اینها هر کدامش جدا قابل بررسی است. پر بهره و پر نصیب باد این جمعیت و این شهر و این ملک و این شیعیان این کشور و شیعیان سراسر دنیا و هر مسلمی که ذره ای از محبت فاطمی، که اون محبت حاصل یک باوره، نه دروغی، حاصل یک باوره، کسی ذره ای در دلش این محبت نفوذ کنه، دنیا و آخرتش آباده. دنیا و آخرت همه دوستان به محبت حضرت زهرا آباد باد، به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.